وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شما ایم. در این برنامه نیز استنادات قرآنی کلام امام علی علیه السلام را در یکی دیگر از خطبه‌هایشان در نهج البلاغه بررسی و مفردات و مفاهیم آن خطبه را بیان می‌کنیم، با این امید که زمینه لازم را برای آشنایی بیشتر شما با سخنان آن حضرت فراهم آوریم. در این برنامه خطبه 35 نهج البلاغه را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. مولا 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 ای در مدد مولا 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 ای در مدد مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی. امام علی علیه السلام خطبه 35 نهج البلاغه را در شرایطی بسیار دشوار ایراد فرمودند. توطئه‌ها و جهل و نادانی مردم سبب شده بود تا نتیجه حکمیت به نفع نااهلان شود و آنها به پندار خیش امام علی علیه السلام را از خلافت عزل کردند. این در حالی بود که غم و اندوه قلب آن حضرت را می فشرد، زیرا از قبل تمام این امور را پیش بینی فرموده و به مردم عراق و کوفه خبر داده بود، ولی جهل و عصبیت و خودخواهی مانع از آن شد که نصایح حکیمانه امام را پذیرا شوند. به هر حال امام علی علیه السلام خطبه 35 نهج البلاغه را مانند خطبه های دیگر با حمد و ثنای الهی شروع می کند. حمد و ثنایی که رنگ دیگری دارد و خدا را حتی برای این حادثه دردناک و امتحان بزرگ ستایش می کند. با هم به متن و ترجمه خطبه 35 نهج البلاغه گوش می دهیم.
الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل.
ستایش مخصوص خداوند است، هرچند روزگار حوادث سنگین و مهم پیش آورده است.
و اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره.
و گواهی می دهم که معبودی جز خداوند یگانه نیست، شریکی ندارد و معبودی با او نیست.
و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله.
و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست.
اما بعد، فان معصیه الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحیره و تعاقب الندامه وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأيي.
اما بعد، نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان دانای با تجربه موجب حسرت و اندوه می گردد و پشیمانی به بار می آورد. من درباره مسئله حکمیت فرمان خود را به شما گفتم و نظر خالص خیش را در اختیار شما گذاردم.
لو كان يطاع لقصير امر فابيتم علي اباء المخالفين الجفاة والمنابذين الغصاة حتى ارتاب الناس بنصحه وظن الزند بقدحه فکنت انا و ایاکم.
اگر به سخنان قصیر گوش داده می شد چه نیکو بود، ولی شما مانند مخالفان جفاکار و عصیانگران پیمان شکن از قبول سخنانم امتناع کردید، تا آنجا که گویی نصیحت کننده در پند خیش به تردید افتاد و از ادامه اندرز خودداری کرد.
امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 امیر المؤمنین مولا علی علی.
آنچه شنیدیم متن و ترجمه خطبه 35 نهج البلاغه بود. حال برای آشنایی بیشتر با این خطبه مفردات و واژگان مهم آن را بررسی می‌کنیم. خطب یعنی امر عظیم، کار بزرگ. فاده، ثقیل و سنگین. نخلتو یعنی تسویه کردن و خالص کردن. جفات یعنی سنگ دل. منابزین از ریشه نبز به معنای ترک کردن. منابزین یعنی ترک کنندگان. زن، بخل. زند، آهنی که بر سنگ زنند و از آن آتش تولید شود. و قدح یعنی زدن، مثل زدن آهن بر سنگ که آتش از آن بیرون آید.
درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه.
دوستان، نهج البلاغه به لحاظ معنا و مطالب هماهنگی خاصی با قرآن دارد. گویی روح آیات قرآن در کالبد نهج البلاغه جاری است. برای آشنایی بیشتر با این موضوع به صحبت‌های استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی گوش می‌دهیم و با استنادات امام علی علیه السلام به قرآن در کلامشان آشنا می‌شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله این سلسله برنامه های قرآن در آینه نهج البلاغه سبب شده باشه که ما بیشتر با قرآن آشنا بشیم. به خطبه 35 نهج البلاغه رسیدیم. در این خطبه هم ما تصریحی به آیات قرآن نداریم، اما از اون جهت که بعد از جریان حکمیت صادر شده خوبه که توضیحاتی رو دربارش بیان کنیم. از طرف دیگه این خطبه از خطبه هایی هست که علی علیه السلام در اون انواع تضمین ها رو به کار برده، یعنی هم ضرب المثل رو در این خطبه تضمین کرده، هم شعر رو در این خطبه تضمین کرده. تمام این موارد رو ما در اینجا میتونیم ببینیم. پس این حالتی که ما بتوانیم ضرب المثل شعر در کلام معصومی باشه، برای فهم سخن معصوم نیاز داره که ما اون ضرب المثل رو دقیقا بلد باشیم، اون شعر رو دقیقا بلد باشیم، و الا نمیتوانیم متوجه سخن معصوم بشیم. مثلا در انتهای همین خطبه 35 که بعد از جریان حکمیت صادر شده، حضرت می‌فرماید فکنت انا و ایاکم کما قال اخو حوازن، من و شما همچنان هستیم که اون برادر حوازنی این چنین سرود، امرتکم امری به منعرج لوا فلم تستبین النصح الا زحل قدی. این اخو حوازن باز هم اگر بخوایم میتونیم بگیم روح قرآنی امیر مؤمنانه، چرا که ما در قرآن هم این حالت رو میبینیم که مثلا میفرماید وذکر اخا عاد، منظور پیامبر قوم عاده، یا اینکه از قال لهم اخوهم، مقصود لوط پیامبره. پس ببینید این اخوهم و اینایی که میگن این نسبت به اون قوم هست. اینجا هم اخو حوازن اشاره به دریده بن سمه از فرزندان در حقیقت یکی از این قبیله بنی حوازن هستش. پس اینکه حضرت میفرماید اخو حوازن، این میتونه باز هم همون روح لطیف قرآنیه که قرآن هم برای کسانی که مال اون قبیله هستن از همین لفظ اخ استفاده میکنه. وذکر اخا عاد اذ قال لهم اخوهم، این نکته هم میتونه اینجا باشه. اما ما رو این جهت که نکته های دیگری هم در این خطبه هست، ان شاء الله به مواردی از اون اشاره میکنیم.
وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا
در این خطبه خیلی لطیف مولا علی علیه السلام این چنین می فرماید الحمد لله و ان ات الدهر بالخطب الفاضح والحدث الجلیل و اشهد ان لا اله الا الله لا شریک له لیس معه اله غیره و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. خطب وقتی که گفته میشه به یک امر بزرگ گفته میشه، به یک چیز بزرگی که هست، یک کار بزرگی که هست، به این خطب گفته میشه. حضرت در اینجا میفرماید هر چند روزگار کارهای بزرگ و حوادث عظیمی پیش آورد. پس خطب امر بزرگ پیش آمده عظیم. فادح هم که وقتی که گفته میشه فدحه الامر، وقتیه که کاری مشکل شخصی رو به مشقت بیاندازه. پس حضرت وقتی که میفرماید بالخط بالفاده، یعنی یک کار بزرگ مشقت آور. اما این رو توجه کن که چقدر مولا قشنگ میفرماید. اولش الحمدللهش رو میگه، الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی هر چند روزگار کارهای بزرگ و حوادث عظیم و سخت و مشقت آوری رو پیش آورد، در هر حال سپاس و ستایش خداوند را ستاس. گواهی می دهم که معبودی جز او نیست، تنها او آفریدگار است و شریکی ندارد و خدایی غیر او نیست، و گواهی می دهم که محمد بنده خدا و پیامبر اوست و رحمت خدا بر او و آل او باد. بعد فاما بعد فان معصیت الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسره و تعقب الندامه. بدونید بیشک نافرمانی از دستورهای اندرزگوی مهربان و دانای کارآزموده سبب سرگردانی می شود و پشیمانی و ندامت را به دنبال می آورد. در جلسه گذشته حقوق متقابل امام و مردم رو که بیان می کردیم، یکی از اونها چی بود؟ نصیحت بود. حالا حضرت می فرماید شما فکر کردید اگر روی برگردانید از ناصح شفیق عالم مجرب چیزی به شما می رسه؟ نه،
من خیرخواه شما بودم تو این مسئله. مسئله کدوم مسئله است؟ همون حکمیته، همونی که امام علی علیه السلام یک حکم رو انتخاب کرد و طرف مقابل هم یک حکم رو انتخاب کرد. مولا در ابتدا میخواست عبدالله ابن عباس رو انتخاب بکنه، مردم خودشون قبول نکردن. به هر ترتیب ابو موسی اشعری از این طرف انتخاب شد و از اون طرف هم امرؤاس. حضرت میگه من نظر خودم رو گفتم، شماها بودید که عمل نکردید. بدانید هر کسی که از این حالت، از خیرخواهی فرد دلسوز مهربان کاردان سرپیچی بکنه، به طور طبیعی یه حسرت در حقیقت داره، یه ندامت. یه سری کارها رو دیگه نمیتونه برگرده انجام بده، یه سری کارها هم ندامت و پشیمونیه که میتونه انجام بده.
درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه.
وقد کنت امرتكم فی هذه الحکومت امری و نخلت لکم مخزون رأی. من در این مسئله حکمیت اون چیزی که نهان داشته بودم برای شما آشکارا بیان کردم. لوکان یطاعو لقصیرن امرون. این هم اشارهی به یک ضرب المثله، که این ضرب المثل، ضرب المثل زیبایی هست که مولا علی علیه السلام از اون استفاده کرده. ماجرای این ضرب المثل هم به این صورت هستش که فردی بوده به نام قصیر، که این قصیر مشاور یک پادشاهی بوده، حالا پادشاهی بوده تو منطقه عربستان یا هر جای دیگه. حضرت داره به اون جریان اشاره میکنه که یکی از پادشاهان که ملکه در حقیقت به نام جزیمه، پدر زبا، ملکه جزیره العرب رو میکشه. خب این زبا بیدرنگ از روی اون خدعه و فریبش یه قاصدی رو پیش جزیمه فرستاد و از اون خواست که حالا چون تو بیا توی جزیره العرب و با ملکه ازدواج کن، که در صورتی که فرزندی به دنیا میاد وارث هر دو پادشاهی میشه. روی این جهت این فرد یا این جزیمه دعوت ملکه رو میپذیره، با 1000 سواره و مرد جنگی به راه میفته، اما سپاهیان دیگرش رو نمیبره. حالا توی این جایی که داره راه میره، قصیر که از وزراش بوده و طرف مشورتش بوده، میگه من صلاح نمیدونم که شما به این سفر اقدام کنید. اما این جزیمه پیشنهاد قصیر رو قبول نمیکنه. هنگامی که به محدوده جزیره العرب رسیدن، یه لشکر بزرگی از طرف ملکه زبا اومدش اینجا و هیچ نوع احترامی هم به این نذاشت. دو مرتبه این قصیر میگه که به نظر من اینه که شما از همین جا برگردید، حیله ای در کار، دعوت کننده شما یک زنه و احتمال داره که یک حیله ای در حقیقت داشته باشه. باز هم قبول نمی کنه، به همین صورت میره تا اینکه کشته میشه. از اون به بعد لوکان یوتا اول قصیرن امرون یک ضرب المثل میشه. حضرت خیلی لطیف این رو به کار میبره، لوکان یوتا اول قصیرن امرون، یعنی من این حرف رو قبلا گفتم، ای کاش که به مشورت من، لااقل به کلام من به عنوان یک مشاور توجه میکردید. اما شما چیکار کردید؟ فعبیتم علی ابا المخالفین الجبفات والمنابزین العصات. اما شما آنچنان برا من مخالفت کردید، تا به ناسه و به نصحه، تا اینکه نصیحت کنندم به نصیحت خودش تردید کرد و زن از زند و به قطعه. اینم یک ضرب المثله، یعنی اینکه سنگ چخماقی که باید همواره آتش بزنه، اون هم در آتش زدن بخل ورزید. شما میبینید این حالتهای این چنینی در این خود به وجود داشت و بحث ما هم همین بود که اگر میخواستیم قرآن در آینه نهج البلاغه رو بگیم، گفتیم که این خود به بعد از جریان حکمیت مطرح شده و در ابتدای اون و در انتهای اون کما قال اخو حوازن میتواند اشارهی به کاربرد اخاهم و اینها در قرآن باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه. حضرت علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه فرمودند: آگاه باشید، همانا این قرآن پند دهنده ایست که نمی فریبد و هدایت کننده ایست که گمراه نمی سازد و سخنگو ایست که هرگز دروغ نمی گوید. از همراهیتون با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سپاس گذاریم. تا برنامه آینده همگی شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. هم الكلمات والاسماء لاحد لآدم حين عز له المتاب.
لمحمد عرف الصواب.